Allah Allah
Allah Allah ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله.
آموزش تجوید قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. با آرزوی توفیق و موفقیت در کسب معارف قرآن برای شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، درس 22 را شروع می کنیم. عنوان درس امروز هست نکات مهم در قرائت قرآن کریم. نکته هایی در قرائت قرآن کریم وجود داره که دانستن این نکات برای افرادی که میخواهند قرآن رو مطابق اصول و قواعد علم تجوید بخوانند لازم و ضروری است. لذا ما طی دو جلسه این نکات رو خدمت شما عزیزان شنونده عرضه می کنیم. نکته اول، الف های هفتگانه. در هفت کلمه قرآن در آخر این کلمات الف نوشته شده. هنگام وقف بر این کلمات الف خوانده می شود، اما در صورت وصل این کلمات به کلمه بعدی الف خوانده نمی شود، یعنی تلفظ نمی شود و فتحه حرف ما قبل تلفظ می شود. دوستان شنونده توجه داشته باشند که در بین کلمات قرآن کلماتی که آخر اونها الف باشه زیاد هست، اما هفت کلمه هست که اینها در آخرشون الف وجود داره، یعنی ختم به الف شدن و این الف هم نوشته میشه در کتابت. هنگام وقف بر این کلمات الف خوانده میشه، اما در صورت وصل این کلمه به کلمه بعدی الف خوانده نمیشه، تلفظ نمیشه و کلمه با فتحه ما قبل الف تلفظ میشه. در بعضی از قرآنها روی این الف نقطه توخالی قرار داده اند که دلالت میکنه بر اضافه بودن حرف هنگام وصل آن به کلمه بعدی، تا اگر کسی قرآن میخوانه به این کلماتی که الف های این گونه داره رسید اونها رو تمیز بده و صحیح بخوانه. اگر شما برادران و خواهران عزیز میخواهید این کلمات هفتگانه رو یادداشت کنید، این کلمات عبارتند از: یک، الف در کلمه انا. این کلمه در حالت وقف به همین شکلی که بنده خواندم خوانده میشه، ولی در حالت وصل الف خوانده نمیشه، فتحه ما قبل که مال حرف نون هست خوانده میشه. در حالت وصل اون رو میخوانیم انا. مثال میزنم از قرآن تا به صورت عینی مطلب روشن بشه. در سوره مجادله این آیه وجود داره، عنایت بفرمایید:
كتب الله لأغلبن انا ورسلي.
منظور ما همین کلمه انا هست که توجه دارید بنده در حالت وصل اون رو خواندم انا، ولی اگر با قرآن مطابقت کنید میبینید که این کلمه رو انا نوشتند و روی الف هم یک نقطه توخالی قرار دادن که این دلالت میکنه هنگام وصل به کلمه بعدی الف خوانده نمیشه ولی هنگام وقف خوانده میشه. حال یک بار دیگه این آیه رو به صورت وقف روی کلمه انا میخوانم.
كتب الله لأغلبن انا.
توجه فرمودید که الف خوانده شد یا نشد؟ خوانده شد. خب این از مورد اول. مورد دوم، الف در کلمه لاکنا که در سوره کهف آیه 38 قرار گرفته. ما در قرآن لاکن لاکن نداریم، اما لاکنا همین یک مورد هستش که اگر خواستیم روی این کلمه وقف کنیم این الف خوانده میشه، میخوانیم
لاکن.
اما اگر خواستیم این کلمه رو وصل به کلمه بعدی کنیم الف خوانده نمیشه و ناخوانا میشه. حالا در حالت وصلم میخوانم، توجه بفرمایید.
لکن هو الله ربی.
مورد سوم، از الف های هفتگانه، الف در کلمه الظنونا در سوره احزاب آیه 10 قرار داره. اینجا هم اگر ما بخوایم روی این کلمه الظنونا وقف کنیم به این صورت میخوانیم
و تظنون بالله الظنونا.
در صورت وصل به کلمه بعدی این چنین خوانده میشود
و تظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون.
مورد چهارم، از الف های هفتگانه، الف در کلمه الرسولا باز در سوره احزاب آیه 66 هست که این هم اگر بخوایم روی این کلمه وقف کنیم میخوانیم الرسول، اما در صورت وصل به کلمه بعدی خوانده میشود الرسول. مورد پنجم، الف در کلمه السبیلا در سوره احزاب آیه 67 هست که مانند موارد قبل خوانده میشه. مورد ششم، الف در کلمه سلا سلا هست که در سوره دهر آیه 4 واقع شده. هنگام وقف میخوانیم سلا سلا، که البته هنگام وقف این کلمه رو سلا سیل هم میشود خواند، مانعی نداره، دو وجهی هست. و در هنگام وصل با فتحه لام خوانده میشود، خوانده می شود سلسله. مورد هفتم، کلمه قواری را در سوره دهر آیه 15 قرار داره. دوستان عزیز توجه داشته باشن این کلمه در سوره دهر دو بار پشت سر هم آمده که اولین مورد آن مورد نظر ما هستش که در آخر آیه 15 قرار گرفته. اگر بخواهیم وقف کنیم به این صورت خوانده میشه
کانت قواریرا.
در صورت وصل به آیه بعدی این گونه خوانده میشود
کانت قواریرا قواریرا من فضه.
این از نکته اول از نکات مهم در قرائت قرآن کریم. حالا نوبت رسید به نکته دوم. نکته دوم در مورد رعایت قاعده سکت هست. قاعده سکت غیر از های سکت هست که در جلسه گذشته در مورد آن صحبت کردیم. لذا برادران و خواهران گرامی ذهن خودشون رو مشغول های سکت نکنن. انشاءالله توضیح می دهیم مطلب واضح خواهد شد. ابتدا تعریف سکت. سکت یعنی قطع صدا در زمانی کوتاه بدون تجدید نفس و سپس ادامه قرائت. موارد سکت. قاعده سکت که بنا به تعریفی که کردیم روشن شد در 4 مورد از قرآن آمده است و علامت آن حرف سین هست که در محل سکت در قرآن ها گذاشته شده. اینک موارد 4 سکت را به ترتیب ورود آن در قرآن یادآور می شویم. یک بار دیگه توضیح می دم. در این موارد 4 که در قرآن ها معمولا روی این موارد سکت حرف سین قرار می دند و این سین رو از کلمه سکت گرفتن، قاری قرآن باید صداش رو در زمانی کوتاه قطع کنه بدون اینکه نفس رو تجدید کنه، سپس قرائت رو ادامه بده و کلمه بعدی رو بخونه. مورد اول در سوره کهف آخر آیه اول سوره کهف قرار گرفته و قاعده سکت باید روی کلمه عوجا اجرا بشه. قسمت آخر سوره کهف رو میخوانم، شما ملاحظه بفرمایید.
ولم یجعل له عوجا.
مورد سکت روی کلمه عوجا هست. یک موقع از قاری قرآن میخواد آخر آیه وقف کنه، اینجا بحثی نداریم، این کلمه اول عوجن بوده است، هنگام وقف تنوین نصب تبدیل میشه به صدای کشیده آ و وقف میشه. اما اگر قاری قرآن بخواهد این آیه رو و این کلمه عوجن رو وصل کنه به آیه بعد، در این حالت مورد اجرای سکت پیش میاد که باید به این صورت خوانده بشه. من میخوانم، توجه بفرمایید.
ولم یجعل له عوجا قیما لینذر شدیدا من لدن.
عنایت فرمودید که بنده روی کلمه اوجا صدا رو قطع کردم در زمانی کوتاه بدون اینکه نفس رو اعاده کنم، نفس رو تازه کنم، ادامه دادم قرائت رو و آیه بعد رو تلاوت کردم. یک تذکری خدمت شما سروران گرامی باید بدم که در این مورد کلمه اوجن هنگام سکت نیز مانند هنگام وقف باید با صدای کشیده آ خوانده بشه، یعنی تنوین تبدیل میشه به صدای کشیده آ. چون این تذکر رو دادم، عبارت رو یک بار دیگه میخوانم، شما توجه کنید به چگونگی اجرای قاعده سکت.
ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن.
اما مورد دوم از موارد سکت در سوره یاسین آیه 52 قرار گرفته. سکت روی کلمه مرقدنا اجرا خواهد شد. آیه 52 رو بنده میخوانم، شما به چگونگی سکت توجه داشته باشید.
قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
پس عزیزان شنونده توجه داشتن که روی کلمه مرقدنا صدا قطع شد در زمانی کوتاه، بعد بدون اینکه نفس تجدید بشه قرائت رو ادامه دادیم. البته باید عرض کنم که روی کلمه مرقدنا میتوان وقف هم کرد، یعنی وقفش هم بلا مانعه. قاعده سنگ در صورتی اجرا میشه که ما نخواهیم روی این کلمه وقف کنیم، بلکه بخواهیم همه آیه رو با یک نفس بخوانیم. مورد سوم از موارد سنگ در سوره قیامت آیه 27 قرار گرفته و محل اجرای سکت نیز روی کلمه من می باشد. آیه شریفه رو می خوانم، شما توجه بفرمایید.
وقیل من راق،
یک بار دیگه می خوانم.
وقیل من راق،
این هم از مورد سوم. توضیح باید بدم خدمت شما که این مورد را به ادغام نیز میتوان خواند به این صورت:
وقیل مراق،
که در صورت ادغام در حقیقت قاعده احکام نون ساکن و تنوین که وقتی به حروف یرملون برسد ادغام میشود اجرا شده است. مورد چهارم در سوره مطففین آیه 14 قرار گرفته و محل اجرای قاعده سکت روی کلمه بل می باشد. آیه شریفه رو می خوانم.
کلا بل ران علی قلوبهم،
یک بار دیگه می خوانم.
کلا بل ران علی قلوبهم.
خب این از موارد سکت و اجرای قاعده سکت در قرآن کریم. نکته سوم از نکات مهم در قرائت قرآن که شناختش برای قاریان قرآن لازم هست، شناخت کلمات دو وجهی قرآن هست. در قرآن کریم وقتی میخواهیم قرآن را به قرائت عاصم به روایت حفص بخوانیم، شش کلمه وجود داره که اینها رو به دو وجه و به دو صورت میتوان خواند. ما قصد بیان اینها رو داریم. این کلمات به ترتیب ورود در قرآن به این قرار است. آهسته عرض می کنم تا دوستان بزرگواری که می خواهند نشانی این کلمات رو بنویسند انشاءالله تعالی مشکلی نداشته باشند. کلمه اول در سوره بقره آیه 245 قرار گرفته، این کلمه هست:
یبسط.
منظور ما حرف صاد در این کلمه هست که به دو وجه خوانده میشه. هم میتوانیم این کلمه رو با حرف صاد بخوانیم و هم با حرف سین بخوانیم. وجه اولش با سین هست و وجه دومش با صاد. هر دو وجه رو میخوانم، توجه بفرمایید.
یبسط.
کلمه دوم در سوره اعراف آیه 69 قرار گرفته، این کلمه است:
بسطتن،
که با صاد هست. حرف صاد در این کلمه رو با سین هم میتوان خواند. وجه اولش با سین هست، وجه دومش با صاد. میخوانم دوستان عزیز عنایت کنند. وجه اول
بسطتن،
وجه دوم با صاد
بسطتن.
کلمه سوم در سوره روم آیه 54 واقع شده، کلمه ضعفین، منظور ما حرف ضاد هست که حرف ضاد رو هم میتوان با فتحه خوان و هم میتوان با ضمه خوان. وجه اول با فتحه خوانده می شود، ضعفین. وجه دوم با ضمه خوانده می شود، ضعفین، ضعفین. شما قاریان گرامی، شما عزیزان شنونده، وقتی خواستید مثلا این مورد رو بخوانید در قرائت عاصم به روایت حفص، می توان هم با فتح خان و هم با ضمه، ایرادی نداره، اشکالی نداره. کلمه چهارم باز در سوره روم و آیه 54 قرار گرفته، کلمه ضعفن هست. کلمه قبلی ضعفن بود، این ضعفن. انشاءالله بعدن به قرآن مراجعه کنید، هر دوی این موارد در سوره روم آیه 54 قرار گرفته. اینجا هم باز حرف ضاد رو میتوان با فتحه خواند و میتوان با ضمه خواند. وجه اول ضعفن، وجه دوم ضعفن. کلمه پنجم در سوره طور آیه 37 قرار گرفته، این کلمه هست مسیطرونه. اینجا نیز حرف صاد رو میتوان تبدیل به سین کرد و خوان. در وجه اول با صاد خوانده شده، میخوانیم مسیطرونه. وجه دوم با سین هست، مسیطرونه. کلمه ششم در سوره غاشیه آیه 22 قرار گرفته، این کلمه است به مسیطر، که باز اینجا هم صاد رو میتوانیم با سین هم بخوانیم. وجه اول با صاد خوانده میشود، به مسیطر. وجه دوم با سین خوانده میشود، به مسیطر. اینجا قسمت اول بحث نکات مهم در قرائت قرآن کریم به پایان رسید. انشاءالله تعالی قسمت دوم رو در درس آینده خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لا